فصل 11 هم. چشمنداز آینده. برای بیشتر مردم عادی مشروب خوردن مفهومش مصاحبت، معاشرت و تصورات و خیالات خوشننگ است. مشروب مردم را از دلواپسی یک نواختی و تشویش آزاد می کند. احساس نزدیکی لذت بخشی با دوستان به وجود می آورد و فرد حس می کند زندگی زیباست. اما در دوران آخر مشروب خاری ما داستان اصلا اینطور نبود. لذات قدیم کاملا از بین رفت و فقط خاطره هایی از آن باقی ماند و ما دیگر هرگز نتوانستیم لحظه های خوش گذشته را دوباره زنده کنیم. ما با سماجت آرزو می کردیم تا بلکه بتوانیم مانند گذشته از زندگی لذت ببریم. وسوسه پیدا کردن یک معجزه جدید برای کنترل مشروب خاری رویای رقت انگیز و دردآوری شده بود. ما هرچه بیشتر سعی می کردیم با ناکامی بیشتری روبرو می شدیم. هرچه مردم ما را کمتر تحمل می کردند، ما از اجتماع و زندگی بیشتر دور می شدیم. وقتی ما به بندگی الکل شاه در آمدیم و ساکنان لرزان دنیای دیوانه او شدیم، ابر سرد تنهایی بر آسمان زندگی ما گسترده شد و به مرور تراکمی شدیدتر و تاریکتر پیدا کرد. بعضی از ما به اماکن پست و کثیف پناه می بردیم تا شاید مصاحبی پیدا کنیم که ما را بپذیرد و درک کند، اما دوام کوتاهی داشت و پس از لحظات فراموشی با چهار سوار سهمگین سرنوشت، وحشت، سردرگمی، عجز و یأس روبرو می شدیم. مشروب خاران سرخورده مفهوم این سطور را به خوبی درک می کنند. گاهی اوقات مشروب خار قهاری که مدتی مشروب نخورده است احتمال دارد بگوید من اصلا دلم برای مشروب خوردن تنگ نشده. حالم هم بهتره، هم بهتر کار می کنم و هم بیشتر به هم خوش می گذره. به عنوان مشروب خاران گرفتار سابق ما به این لطیفه لبخند می زنیم. دوست ما مثل کودکی است که در تاریکی از ترس سوت میزند تا بلکه روحیه خود را تقویت کند. او خود را گول میزند و باطنن و در صورتی که بتواند قصر در رود حاضر است به خاطر چند بطر مشروب هر قیمتی را بپردازد. او هنوز بازیهای گذشته را تکرار میکند، زیرا از هوشیاری خود راضی و خوشحال نیست و نمیتواند زندگی را بدون الکل مجسم کند. شاید روزی برسد که حتی نتواند زندگی را چه با الکل و چه بدون آن تحمل کند. آن وقت است که با تنهایی به صورتی که تعداد کمی با آن آشنا هستند آشنا می شود و خود را بر لبه پرتگاه خواهد یافت. آرزو خواهد کرد که زندگی خاتمه یابد و همه چیز تمام شود. شما ممکن است پس از آگاهی از چگونگی رهایی ما از منجلاب بگویید بسیار خوب، من آمادم، اما آیا قرار است زندگیم مانند بعضی از پرهیزکارانی که میبینم خشک و بیروح و یک نواخت باشد؟ من میدانم که باید بدون مشروب زندگی کنم، اما چطور میتوانم؟ آیا چیز به درد بخوری دارید که بتواند جای آن را پر کند؟ بلی، برای الکل جانشینی وجود دارد، جانشینی به مراتب بالاتر، و آن عضویت در انجمن الکلی های گمنام است. در آنجا شما از دلواپسی، یک نواختی و تشویش آزاد می شوید. تخیلاتتان پر می گشاید و زندگی سرانجام مفهوم پیدا می کند. بهترین و رضایت بخشترین سالهای زندگی شما در مقابل شماست و بدین ترتیب ما و شما هر دو انجمنی پیدا می کنیم. می پرسید چطور این اتفاق می افتد و در کجا یک چنین مردمی را پیدا خواهم کرد؟ شما این دوستان جدید را در محله های خود ملاقات خواهید کرد. الکلی های زیادی در نزدیکی شما وجود دارند که مانند سرنشین های یک کشتی شکسته بدون آن که از دستشان کاری برآید به مرور می میرند و نابود می شوند. اگر شما ساکن شهر بزرگی هستید، صدها نفر از این گونه افراد را می توانید در اطراف خود پیدا کنید. چه ثروتمند و چه فقیر، چه بالا و چه پایین، آنها اعضا و دوستان آینده الکلی های گمنام هستند. شما در میان آنها دوستانی ابدی خواهید یافت و به وسیله همبستگی های جدید و فوق العاده ای با آنها پیوند خواهید خورد. آری، شما به کمک یکدیگر بر مشکلات غلبه خواهید کرد و دوشادوش هم رهسپار سفر دست جمعی خود خواهید شد. آن وقت است که شما با مفهوم از خودگذشتگی آشنا می شوید و به خاطر نجات دیگران در بازیافتن دوباره زندگیشان فداکاری ها خواهید کرد و به معنای واقعی همسایه خود را مانند خود دوست بدار پی خواهید برد. ممکن است ظاهراً اینطور به نظر برسد که امکان خوشحالی، احترام و ثمر بخش بودن دوباره برای این گونه افراد وجود نخواهد داشت. شاید فکر کنید چطور ممکن است آنها بتوانند از این یأس و نومیدی و بدنامی و بدبختی خلاص شوند. جواب ساده است. همانطور که این اتفاقات برای ما افتاده است، برای شما هم به همان ترتیب خواهد افتاد و در صورتی که از صمیم قلب آن را آرزو کنید و بدان اولویت دهید و آمادگی بهره‌گیری از تجربه ما باشید، در آن صورت اطمینان داریم که برایتان به وقوع خواهد پیوست. ما هنوز در عصر معجزات زندگی می کنیم و بهبودی ما دلیلی بر اثبات آن است. پس از گسترده شدن صفحات این کتاب بر امواج بین المللی الکولیسم، آرزو داریم که الکولی های درمانده به ندای آن توجه نمایند و پیشنهاداتش را دنبال کنند. ما اطمینان داریم که بسیاری از آنها پس از به پا خواستن از بستر خود به یاری مبتلایان دیگر خواهند شتافت و شاید بدین ترتیب انجمن الکولی های گمنام در هر شهر و دهکده‌ای شکوفا شود و پناهگاه کسانی باشد که به دنبال راه نجاتند. در فصل پنجم چگونگی عمل کرد شما ایده هایی در مورد روش ما برای بازگرداندن دیگران به سلامتی کسب کردید. حال فرض می کنیم از طریق شما چندین خانواده این راه را در پیش گرفتند و اکنون شما می خواهید بدانید که قدم بعدی چیست؟ به نظر ما بهترین راه نمایش چشمنداز آینده مرور تاریخچه رشد انجمن ماست. سالها پیش در سال 1935 یکی از اعضای انجمن ما برای انجام معامله‌ای به شهری در غرب آمریکا سفر می‌کند که از لحاظ تجارتی سفر خوبی از آب در نمی‌آید. در آن دوران دوست ما موقعیت مالی بدی داشت و موفقیت در معامله مذکور می توانست او را دوباره به روی پای خود استوار کند. مذاکرات با جر و بحث به دعوا کشیده می شود و معامله سر نمی گیرد. سرخورده و نگران از بی‌اعتباری و افلاس، دوست ما که بیش از چند ماه از هوشیاریش نمی گذشت و هنوز جسمن ضعیف بود، احساس می کند که موقعیت خطرناکی دارد و بهتر است کسی را بیابد و با او صحبت کند. اما چه کسی؟ در بعد از ظهر آن روز غم‌انگیز، دوست ما در راهروی هتل اقامتگاه خود قدم می‌زند و در فکر تکلیف صورت حساب خود بود. در یک طرف راهرو یک تابلوی شیشه‌ای راهنمای کلیساهای منطقه قرار داشت و در طرف دیگر راهرو درها به طرف بار قشنگی باز می‌شد. او از همان نقطه‌ای که ایستاده بود می‌توانست جمعیت سرخوش داخل بار را ببیند. با خود گفت اگر به آنجا برود و برای خود مصاحبی دست و پا کند، قدری آرامش خواهد یافت، اما بدون مشروب شاید نتواند جرأت حرف زدن با کسی را پیدا کند و تعطیلات آخر هفتهش در تنهایی بگذرد. البته او می دانست که مشروب نمی تواند بخورد، اما با خود فکر کرد چه ایرادی دارد اگر پشت میزی بنشیند و با یک نوشابه غیر الکلی دل خود را خوش کند. ناسلامتی 6 ماه بود که هوشیار بود. شاید حالا دیگر می توانست از پس 1-2 گیلاس برآید. بیشتر از آن هم نخورد. ترس برش داشت. احساس کرد یخ زیر پایش در حال آب شدن است. دوباره همان وسوسه غافلگیر کننده و قدیمی گیلاس اول به سراغش آمده بود. ستون فقراتش شروع به لرزش کرد. به سرعت روی خود را به طرف دیگر راه رو برگردان و به سوی تابلوی اعلانات کلیسای منطقه راه افتاد. صدای جمعیت خوشگذران بار و تنین موسیقی هنوز به گوش می رسید. پیش خود فکر کرد مسئولیت هایم چه می شود؟ به سر خانواده هم چه می آید؟ تکلیف الکلی هایی که نمی دانند چگونه بهبود یابند و خواهند مرد چه خواهد شد؟ آها، بلی آن الکلی ها. به طور قد باید الکلی های زیادی در این شهر وجود داشته باشند. شاید بتوانم از طریق کلیسا یکی از آنها را پیدا کنم. در این لحظه دوست ما احساس می کند که عقلش دوباره بر سر جای خود آمده است. پس از شکرگزاری به درگاه خدا، نام یکی از کلیساهای تابلوی اعلانات را انتخاب کرد و قدم به داخل باجه تلفن گذارد. دوست ما به کمک یک کشیش با یکی از الکلی‌های آن شهر که در گذشته مرد معتبر و محترمی بود آشنا شد. این شخص به پایین ترین و آخرین مراحل مایوس کننده الکلیسم شدیداً نزدیک شده بود و موقعیت بسیار بدی داشت. همسرش ناخوش و فرزندانش نابسامان بودند. خانه‌اش در خطر حراج قرار داشت و صورت حساب‌هایش پرداخت نشده بود. با اینکه مایوسانه آرزوی ترک داشت و با کوشش زیاد راه‌های مختلفی را آزمایش کرده بود، اما راه فراری پیدا نمی‌کرد. او می‌دانست که حالتی غیر طبیعی دارد، ولی نمی‌توانست مفهوم الکلی بودن را کاملاً درک کند. پس از اینکه دوست ما تجربیات خود را با این شخص در میان گذارد، اعتراف کرد که با وجود سعی فراوان نیروی اراده‌اش نمی‌تواند او را زیاد از مشروب دور نگاه دارد. او لزوم یک تجربه روحانی را پذیرفته بود و آن را کاملاً درک می‌کرد، اما روش پیشنهادی ما را بهای سنگینی برای آن می‌دانست. این مرد شدیداً نگران بود که مبادا دیگران از بیماری او اطلاع پیدا کنند و مانند تمام الکلی‌ها تصور می‌کرد فقط چند نفری داستان او را می‌دانند. می‌گفت چرا باید در مقابل کسانی که ممر درآمد من هستند احمقانه به گرفتاری‌های خود اعتراف کنم، باقی مانده کسب و کار خود را به آتش بکشم و خانواده خود را بیشتر عذاب دهم. او حاضر به هر کاری بود به جز این کار. علی‌رغم این جر و بحث‌ها، این مرد که توجهش به مطالب دوست ما جلب شده بود، دوست ما را به خانه خود دعوت کرد. مدتی گذشت و او همچنان به مشروب خاری ادامه داد و درست در زمانی که تصور می‌کرد در حال به دست آوردن کنترل مشروب خاری است، دوباره اختیارش را از دست داد و در دام یک دوره وحشتناک مشروب خاری دیگر گرفتار شد. برای او این دوره دوره‌ای بود که به بقیه دوره‌ها خاتمه داد و متوجه شد که می‌بایست با مشکل خود صادقانه روبرو شود و شاید خداوند هم قدرت انجام آن را به او بدهد. این مرد سرانجام یک روز دل به دریا زد و برای کسانی که می‌ترسید از داستانش آگاه شوند، حکایت خود را تعریف کرد و از اینکه مردم آنقدر به راحتی او را فهمیدند متعجب شد. و همچنین فهمید که بسیاری از آنها داستان مشروب خاری او را از مدتها پیش می دانستند. او همان روز اتومبیل خود را برداشت و به سراغ افرادی که با آنها زیان رسانده بود رفت. در راه از ترس به خود می لرزید، زیرا این کار می توانست زندگی او را نابود کند، مخصوصاً با نوع کاری که داشت. اما او نیمه شب خسته و کوفته ولی خوشحال به خانه بازگشت و از آن روز به بعد دیگر هرگز لب به مشروب نزد. همانطور که بعداً به نظرتان خواهد رسید، این شخص اکنون به وزنه بزرگی در اجتماع خود تبدیل شده است و مشکلات اصلی 30 سال مشروب خاریش در ظرف 4 سال کاملاً از بین رفته است. برای این دو دوست زندگی آسان نبود و مشکلات زیادی بر سر راهشان قرار داشت. آنها هر دو متوجه شدند که لزوماً باید از لحاظ روحانی فعال باشند. روزی به وسیله تلفن با سرپرستار یک بیمارستان منطقه‌ای تماس می‌گیرند و نیاز خود را برای او تشریح می‌کنند و سوال می‌کنند که آیا یک الکلی تمام عیار برایشان سراغ دارد؟ سرپرستار جواب مثبت می‌دهد و می‌گوید بلی، بدمستی در اینجا بستری است که 2 نفر از پرستاران را کتک زده است. وقتی مشروب می‌خورد اصلا سر از پا نمی‌شناسد، اما در هوشیاری مردی بسیار خوبی است. ظرف 6 ماه گذشته 8 بار در اینجا بستری شده است. می‌گویند او زمان یکی از وکلای مشهور این شهر بوده است، ولی ما همین چند لحظه پیش مجبور شدیم او را محکم به تخت ببندیم. خب، در اینجا یک الکلی تمام عیار وجود داشت، اما به نظر نمی‌رسید که وضعیت چندان امیدوار کننده‌ای داشته باشد. بهره‌گیری از اصول روحانی در مورد این گونه مسائل آنطور که اکنون قابل درک است در آن دوران نبود. با این حال یکی از 2 دوست به سرپرستار می‌گوید او را به یک اتاق خصوصی ببرید تا ما برسیم. دو روز بعد عضو آینده الکلی‌های گمنام با چشمان بی نورش به دو نفر غریبه‌ای که در کنار تخت او نشسته بودند خیره شده بود. می پرسید: شما که هستید؟ چرا مرا به اتاق خصوصی آوردند؟ من همیشه در قسمت عمومی بیمارستان بستری می شدم. یکی از ملاقات کنندگان می گوید: ما راه حلی برای مرض مشروب خاری تو داریم. در حالی که یأس و ناامیدی به وضوح در چهره مرد بستری خوانده می شد جواب داد: نه، فایده ای ندارد. هیچ چیز نمی تواند به من کمک کند. من رفتنی هستم. دفعه قبل که از اینجا مرخص شدم در راه منزل دوباره مست کردم و حالا می ترسم از در بیمارستان بیرون بروم. من اصلا از این قضیه سر در نمی آورم. این دو دوست به مدت یک ساعت از تجربه مشروب خاری خود برای بیمار صحبت کردند و بیمار مرتباً در وسط حرفهای آنها می گفت: من هم همینطور، من هم همینطور، من هم همینطور مشروب می خوردم. این دو دوست در مورد مسمومیت شدیدی که مرد بستری از آن رنج می برد حرف زدند و توضیح دادند که چگونه این مسمومیت باعث تحلیل رفتن بدن الکلی می شود و افکار او را به انحراف می کشد. آنها درباره جو فکری قبل از گیلاس اول برای بیمار به تفصیل سخن گفتند. مرد بستری میگوید: بله، من هم درست همان طور هستم. شما دو نفر خوب تمام مطالب را میدانید، اما چه نتیجه‌ای دارد؟ شما برای خود آدمی هستید، من هم زمانی بودم ولی دیگر نیستم و با حرف‌هایی که از شما شنیدم حالا بیشتر از همیشه میبینم که قادر نیستم مشروب را ترک کنم. در این موقع دو دوست شروع به خندیدن کردند و عضو آینده الکلی‌های گمنام تعجب می‌کرد که آنها به چه می‌خندند. این دو دوست تجربه روحانی خود را برای او تعریف کردند و در مورد اقداماتی که انجام می‌دادند برایش توضیح دادند. مرد بیمار گفت: زمانی رابطه محکمی با کلیسا داشتم، اما درد مرا درمان نمی‌کرد. من در صبح روزهایی که تقاص بدمستی شب قبل را پس می دادم بارها دعا کردم و قسم خوردم که دیگر هرگز لب به مشروب نزنم، اما قبل از آن که ساعت به 9 برسد دمم دوباره توی خمره بود. در روز بعد مرد بستری با خود فکرهایش را کرده بود و قدری پذیراتر به نظر می رسید. می گفت: شاید شما درست می گویید و هر کاری از خدا بر می آید، اما زمانی که من سعی می کردم به تنهایی با مسئله مشروب خاری بجنگم، خدا کمک چندانی نکرد. در روز سوم او زندگی خود را به دست آفریدگار سپرد و رضایت خود را برای انجام هر کاری که لازم باشد اعلام کرد. آن روز همسر دوست جدید ما به ملاقاتش آمد و با اینکه هنوز جرأت نمی کرد نسبت به وضع شوهر خود اظهار امیدواری کند، اما متوجه شد تغییراتی در او پدید آمده است. آری، تجربه روحانی دوست ما شروع شده بود. همان روز بعد از ظهر دوست جدید ما لباسهای خود را پوشید و به عنوان یک مرد آزاد از در بیمارستان بیرون رفت. دوست ما بعدها حتی وارد سیاست شد و در انتخابات هم شرکت کرد. او با آنکه مرتبا سخنرانی‌های انتخاباتی می‌کرد و به گرد همایی‌ها و مجالس مربوط به آن می‌رفت و شب‌های زیادی را بیدار بود، ولی با یک تفاوت جزئی در انتخابات بازنده شد. اما چه باک، او خدا را پیدا کرده بود و با پیدا کردن خدا خود را نیز پیدا کرده بود. از آن زمان، یعنی ماه ژوئن 1935، این مرد دیگر هرگز دست به مشروب نزد و تبدیل به یک عضو محترم و مفید جامعه شد. او به مردان زیادی در راه بهبودی کمک کرد و برای کلیسایی که مدتها از آن غایب بود منبع قدرتی شد. بدین ترتیب تعداد این گروه در آن شهر به 3 نفر رسید. آنها حس کردند باید آنچه را که پیدا کرده اند با دیگران سهیم شوند و الا از میان خواهند رفت. پس از چند بار کوشش بی نتیجه بالاخره نفر چهارم پیدا شد و از طریق دوستی که از جریان ما خبردار شده بود با ما آشنا شد. این جوان بی بندوبار پدر و مادر خود را متحیر کرده بود و آنها نمی توانستند بفهمند که آیا می خواهد مشروب را ترک کند یا نه. آنها مردمانی مذهبی بودند و از اینکه فرزندشان مایل نبود هیچ کاری با کلیسا داشته باشد سخت متحیر بودند. برای این جوان مشروب خاری با زجر و شکنجه توهم بود و ظاهراً هیچ کس نمی توانست کاری برای او انجام دهد. با این حال موافقت کرد که به بیمارستان برود و در همان اتاقی که دوست وکیل ما چندی پیش در آن بود بستری شد. در بیمارستان 3 نفر به ملاقات او می روند. پس از مدتی شروع به حرف زدن می کند و می گوید آنطور که شما این مطالب روحانی را مطرح می کنید به نظرم درست می آید و من حاضر به انجام آن هستم. تازه دارم متوجه می شوم که گویا بزرگترها در این مورد حق داشتند. بدین ترتیب نفر 4 هم به جمع ما اضافه شد. در تمام این دوران مردی که جریان راهروی هتل برایش پیش آمده بود در آن شهر باقی ماند و پس از 3 دوست اولی مرد وکیل و جوان تازه وارد را به جا گذاشت و به شهر خود مراجعت کرد. این مردان چیز کاملا نو و تازه‌ای در زندگی پیدا کرده بودند و می دانستند که برای حفظ آن باید به الکلی های دیگر کمک کنند. اما به مرور این امر به صورت محرکی ثانوی در آمد و با سروری که ثمره ایثاره است توأم شد. آنها خانه و امکانات محدود خود را در اختیار دوستان مبتلا گذاشتند و با خوشحالی وقت اضافه خود را به آنها دادند. این مردان در تمام ساعات شبانه روز آماده بودند تا تازه واردان را در بیمارستان بستری کنند و به ملاقاتشان بروند. به مرور گروه آنها بزرگتر شد و با آنکه در چند مورد با شکست‌های تلخی روبرو شدند اما در این گونه موارد سعی کردند که حداقل خانواده شخص مبتلا را با زندگی معنوی آشنا کنند تا بلکه لااقل آنها از رنج و دلهره خلاص شوند. پس از 18 آنها موفق شدند 7 دیگر را به گروه خود اضافه کنند. آنها مرتباً با یکدیگر در رفت آمد بودند. به ندرت اتفاق می افتاد که شبی این مردان و زنان گرده هم نیایند. آنها خوشحال از خلاصی خود دائماً در این فکر بودند که چطور می توانند کشف خود را با تازه واردان در میان بگذارند. سوای گرده همایی های خودمانی به مرور مرسوم شد در یک شب هفته جلسات مخصوصی تشکیل دهند تا هر کس که مایل به زندگی در روال معنوی است بتواند در آن شرکت کند. به اضافه معاشرت و دوستی، هدف اصلی این جلسات به وجود آوردن محیط و وقتی بود که تازه واردان بتوانند مشکلات خود را بدانجا بیاورند و مطرح کنند. به مرور کار ما مورد توجه غیر الکلی ها قرار گرفت. یک زن و شوهر خانه بزرگ خود را در اختیار گروه عجیب و غریب ما قرار دادند. این زن و شوهر بعدها آنچنان مجذوب شدند که خانه مذکور را وقف کار ما کردند. زنهای بلا تکلیف زیادی به این خانه آمدند. آنها با زنهای دیگری که دردشان را می‌فهمیدند آشنا شدند و از زبان شوهران این زنها داستانی را که بر سر الکلی‌ها می‌آید شنیدند و در مورد چگونگی بستری کردن شوهران یاغی خود راهنمایی شدند و آموختند که چگونه با لغزش‌های بعدی آنها روبرو شوند. همچنین مردان زیادی که از بیمارستان مرخص شده بودند و هنوز حالشان کاملا به جا نیامده بود به این خانه آمدند و از آستان آن قدم به دنیای آزاد گذاردند. الکلی های بسیاری در این خانه به جواب سوال های خود رسیدند و جذب ساکنان این خانه شدند. ساکنانی که به بدبختی های خود می خندیدند و بدبختی های آنها را نیز درک می کردند. الکلی ها شدیداً تحت تأثیر کسانی که در بیمارستان به ملاقات آنها می آمدند قرار می گرفتند و بدین جهت پس از آمدن به آن خانه و شنیدن داستانهایی شبیه داستان خود فوراً تسلیم می شدند. احساسی که در خطوط چهره زنها خوانده می شد و حالت غیر قابل توصیفی که در نگاه مردان وجود داشت به اضافه جو و هیجان آور آن محیط پر انرژی همه با هم به تازه وارد مژده می دادند که عاقبت بهشت را پیدا کرده است. در اینجا یک راه حل عملی برای مشکلات تازه وارد وجود داشت. هیچ احساس مخالفی از کسی دیده نمی شد. تشریفاتی در کار نبود. همگی ساکنان از تساوی واقعی برخوردار بودند و حالت درک و پذیرش بی قل و قش این مردان کشش غیر قابل مقاومتی داشت. تازه وارد به همسرش در زمان ترک آن خانه از فکر اینکه خواهند توانست به دوستان مبتلا و خانواده هایشان کمک کنند در پوست نمی گنجیدند. آنها می دانستند که دوستان جدید زیادی برای خود پیدا کردند و اینطور به نظر می رسید که این غریبه ها را از سالها پیش می شناختند. آنها معجزه ها را دیده بودند و می دانستند نصیب آنها هم خواهد شد. آری، آنها اکنون می توانستند حقیقت والا و خالق مهربان و پرقدرت خود را تجسم کنند. حال دیگر این خانه گنجایش آن همه تازه وارد را که تعدادشان به 60 تا 70 نفر در هفته می رسید ندارد. الکلی های زیادی از دور و نزدیک به طرف این خانه جذب می شوند. خانواده های زیادی از شهرهای اطراف به آنجا می آیند. در یکی از محلاتی که با ما 30 مایل فاصله دارد 15 نفر از الکلی های گمنام زندگی می کنند. فکر می کنم روزی تعداد آنها از 100 هم تجاوز کند. زندگی ما الکلی‌های گمنام فقط شرکت در جلسات و ملاقات بیماران نیست، بلکه جبران گذشته‌ها، کمک در رفع اختلافات خانوادگی دیگران، وساطت میان فرزندان مغضوب و والدین و در صورت لزوم کار پیدا کردن و پول قرض دادن به یکدیگر از جمله کارهای روزمره زندگی ماست. از نظر ما هیچ کس آنقدر بی اعتبار و خراب نیست که نتوان با آغوش باز به او خوش آمد گفت، البته اگر جدی باشد. ما اختلاف طبقاتی و رقابت و حسادت را با لبخند از میان میبریم. مایی که در کشتی مشترکی به سنگ خورده ایم، مایی که در زیر پرچم یک خدا متحد شده ایم و مایی که قلب و فکر خود را معطوف رفاه دیگران کرده ایم. دیگر به آن مسائلی که برای بعضی از مردم مهم است اهمیت نمیدهیم. در شهرهای شرق آمریکا هم همین اتفاقات با شرایطی متفاوت در جریان است. در یکی از این شهرها بیمارستان معروفی برای الکلی‌ها و معتادان مواد مخدر وجود دارد. 6 سال پیش یکی از اعضای ما در این بیمارستان بستری بود. بسیاری از ما در میان دیوارهای این بیمارستان برای اولین بار حضور خدا را احساس کرده ایم. پزشک مسئول این بیمارستان حق بزرگی برگردن ما دارد، زیرا با وجود احتمال لطمه زدن به شغل خود، عقیده خیش را نسبت به کار با ما در میان می‌گذاشت. این پزشک مرتباً راه ما را به بیماران خود توصیه می‌کند و از آنجا که از زیر و بم کار ما آگاه است، افرادی را انتخاب می‌کند که آمادگی و توان بهبودی را با شرایط روحانی داشته باشند. و بسیاری از ما که بیماران سابق این بیمارستانیم برای کمک به آنجا می رویم. در این شهر جلسات غیر رسمی نیز به همان صورتی که قبلا توضیح دادیم تشکیل می شود و تعداد زیادی در آن شرکت می کنند و همان زود آشنایی ها و همان تشریک مساعی هایی که در آن شهر غربی پیدا می شد در اینجا هم وجود دارد. ما رفت و آمد زیادی در بین این دو شهر داریم و مبادلات بسیار مفیدی را در آینده پیشبینی می کنیم. آرزو داریم روزی تمام همسفران الکلی ما انجمنی در محدوده خود پیدا کنند. این آرزو اکنون تا حدی به حقیقت پیوسته است. بسیاری از ما در کار فروش هستیم و سفرهای زیادی می کنیم. تا کنون چندین گروه کوچک 2 تا 5 نفره در چند جای مختلف از طریق تماس با 2 مرکز بزرگتر ما تشکیل شده است. آن عده از اعضای ما که به سفر می روند تا آنجا که امکان داشته باشد در این گرد همایی ها شرکت می کنند. با این عمل هم دست کمکی به گروه های کوچک داده می شود و هم اغواگری وسوسه هایی که بر سر راه مسافر سبز می شود او را دیگر منحرف نخواهد کرد. در مورد این مطالب می توانید از اعضایی که زیاد مسافرت می کنند سوال کنید. بدین ترتیب عده ما زیادتر و زیادتر شده است. شما هم می توانید همین کار را انجام دهید و حتی یک تنه و با در دست داشتن این کتاب کارتان را شروع کنید. ما امیدواریم و معتقدیم که این کتاب تمام آنچه را که شما برای شروع کار بدان نیازمندید در خود دارد. ما می دانیم شما در چه فکری هستید. احتمالاً با خود می گویید حال خوشی که ندارم، تنها هم که هستم، پس چطور ممکن است بتوانم این کار را انجام دهم؟ اما می توانید. فراموش نکنید که به منبع قدرتی به مراتب بالاتر از قدرت خود دست یافته اید. با در نظر گرفتن یک چنین منبع پشتیبانی، کپی کردن چیزی که ما بدان توفیق یافته ایم، فقط نیاز به تمایل، صبر و تلاش دارد. چندی پیش یکی از اعضای انجمن ما به شهرک بزرگی نقل مکان کرد. هنوز چند هفته‌ای بیشتر از اقامت او در آنجا نگذشته بود که متوجه شد احتمالاً درصد الکلی‌های آن منطقه در هر کیلومتر مربع حتی از شهرهای بزرگ هم بیشتر است. این داستان چند روز قبل از نوشته شدن این فصل اتفاق افتاد. مسئولین امور آن منطقه به مسئله‌ای که دوست ما عنوان کرده بود توجه زیادی نشان دادند و دوست ما مطالب خود را با روانپزشک سرشناسی که مسئولیت‌هایی در مورد امور روحی و روانی افراد آن منطقه به عهده گرفته بود در میان گذاشت. این روانپزشک ضمن ابراز علاقه نسبت به مسئله بسیار مشتاق یافتن هر گونه راه حل قابل اجرایی بود. بنابراین از دوست ما سوال کرد که آیا برنامه‌ای در نظر دارد؟ پس از شنیدن داستان دوست ما، دکتر تحت تأثیر قرار گرفت و پذیرفت که به طور آزمایشی روش ما را در بین بیماران الکلی خود و بعضی از بیماران الکلی یک مرکز درمانی دیگر که او عضو آن بود امتحان کند. ترتیباتی نیز با رئیس بخش روانی یک بیمارستان بزرگ دولتی داده شد تا بعضی از تیره‌بختانی که سر و کارشان با آنجا می‌افتد هم بتوانند شامل این برنامه شوند. بدین ترتیب دوست ما به زودی یاران فراوانی پیدا خواهد کرد. شاید بعضی از آنها چنان به زمین خورده باشند که دیگر هرگز نتوانند از جای برخیزند. اما تجربه ما نشان می‌دهد که بیشتر از نیمی از کسانی که به ما تماس می‌گیرند به عضویت الکلی‌های گمنام در خواهند آمد. وقتی چند نفر از الکلی‌های این شهرک راه خود را پیدا کنند و لذت کمک به دیگران را برای بازگشت به زندگی کشف نمایند، آن وقت دیگر هیچ چیز نمیتواند این جریان را متوقف کند و تا برای تمام الکلی‌های آن شهرک که میتوانند و میخواهند بهبود یابند موقعیت و امکان بهبودی فراهم نشود، این جریان همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. شما هنوز هم ممکن است بگویید اما من از مزایای تماس مستقیم با نویسندگان کتاب بی بهرم. در این مورد ما زیاد مطمئن نیستیم. جواب آن در دست خداست. بنابراین به خاطر داشته باشید که در تمام مواقع تکیه گاه واقعی شما خداوند است و او به شما نشان خواهد داد که چگونه انجمنی را که آرزو دارید پدید آورید. کتاب ما فقط و فقط جنبه پیشنهادی دارد. ما می‌دانیم که بسیار کم می‌دانیم، اما خداوند مرتباً اسرار بیشتری برای شما و ما فاش خواهد کرد. در دعای سحر از او سوال کنید که امروز چطور می‌توانم به کسی که هنوز بیمار است کمک کنم؟ اگر حساب و کتابتان درست باشد، جواب خواهد رسید. اما واضح است که از جیب خالی نمی‌توان بخشش کرد. رابطه خود را با پروردگار درست کنید تا رویدادهای عظیمی در زندگی شما و دیگران پدید آید. آری، اینها واقعیات بزرگ زندگی ما هستند. ای دوست، خود را به خدایی که درک می‌کنی بسپار. قصورت را به او و هم نوعانت اقرار کن. خرابی‌های گذشته را جبران نما و از آنچه که به دست می‌آوری ایثار کن و به ما بپیوند. ما در مجمع روحانی همراه توییم و در مسیر سرنوشت خیرت به طور قطع با بعضی از ما ملاقات خواهی کرد. خدا یار و نگهدارت باشد.